به نام خدای حاکم، به نام خدای مالک، به نام خدای انسان، به نام خدای شهیدان، به نام خدای دادگر و به نام خدای برهم کوبنده ستمگران. مع الاسف خدایم خسته و گرفته است که سالها سخن گفتنم ممنوع بود و اکنون سکوتم ممنوع است. در برابر شما فرزندان انقلاب قرار گرفتم و پیش از همه جشن تولدتون را به شما تبریک میگویم، چون شما تولیدی از ایمان را پدید آوردید که زائیده تولد دومین شما بود. شما و ما مرده بودیم در سالها و قرنها و سرزمین ما گورستانی بود در زیر چشمی قدار بندان و کسی را نفسی از حلقون بر نمیخواد. سلطنت شب بر ما حکم فرما بود و اثری از فلق و فجر و سپید دم پیروزی مشهود نبود. همگان چنان خفته بودند که گویی مرده بودند، ولی تنها از همین دانشگاه گاه و بیگاه جرقه‌ای برمی‌خواست در ظلمت متراکم شب سلطنت، نوری به نفس، بلکه ماوراء به نفس از گلوله دشتیمان در این شب سیاه می درخشید که قلب برادران شما آن را استقبال می کرد. و اگر نبود سینه های سوراخ شده و قلب های از هم گسسته و مغز های متلاشی شده شما فرزندان انقلاب، این روز این چنین خورشید آزادی از پنجره به تالار نشست دانشگاهیتون نمی درخشید. این دانشگاه بود که با شب جنگید و این فریاد شما بود که سکوت را شکست و این شهادت شما بود که به ایران سرخرویی و افتخار بخشید. دانشگاه از دیرباز محترم بود، نه به خاطر درسی که در این کلاس‌ها به شما می‌دادند که طرح و رسم آن فرهنگ استعماری بود برخواسته از جماعت صاحب جهانکاران استادانی که در دانشگاه‌های برکلی، استنفورد، هاروارد امریکا درس جاسوسی می‌دادند، شاگردانی همچون کیسینجر و جانسون و نیکسون می‌پروراندند و در آرشیو طبقه دوم دانشگاه استنفورد مدارک کودتای خائنانه 28 مرداد نگهداری میشد که دانشجویان توانستند من را به همه طبقات کتابخانه ببرند جز طبقه دوم مرکز نقشه‌کشی بر ضد قیام‌های آزادی بخش جهانی سوم و دیگر اون دانشگاه USC در لس آنجلس که به وسیله استادان تحصیلی اداره میشد و اون دانشگاه یک دکترای افتخاری به شهبانو فرح بخشیده بود و شهبانو هم از کیسه بی‌دریغ این ملت یک میلیارد دلار به اون دانشگاه عنایت فرموده بود. بنابراین فرزندانم، خطر ضد انقلاب توپ و مسلسل و تانک و ژنرال و ارتشبد و خسروزاد نیست، بلکه عنصر اصلی ضد انقلاب در جهان امروز توسعه‌های اکادمیکی که به وسیله طراحان سیاست‌های ضد خلق رفت می‌شود. من کامپوتوب‌های داخل دانشگاه نظرم را جلب نکرد، ولی گروه‌هایی که ایستاده بودند و با هم سخن می‌گفتند این همه پلاکارد‌ها، نوشته‌ها، اعلامیه‌ها، شعارها، عکس‌ها، کتاب‌ها به من این امید را بخشید که انقلاب ما یک انقلاب آکادمیک فکری بر اساس یک تحرک اندیشه، یک پژوهش ژرف در درون زمین و در عمق خیار فکر خجسته دادتان این پیروزی که در این فضا آزادانه سخن میگویید، چه مسلمانها که سخن میگویند به راستی و به حق و ندایی دارند از عمق وجدان مردمشان، و چه دوستان مارکسیستی که اونها هم فرزندان همین میهنند و من وجود اونها را کاملا ضروری میدانم، زیرا مکتب مارکسیسم برای ما یک رقیب است. یادم می آید شهید شریعتی در آخرین روزهای قبل از هجرت منجر به شهادتش به من این گوش مار چیزی یک رقیب است، کاپیتالیزم یک بیماری. ما سالها می گفتیم اسلام بهترین دین هاست، یک سخن کلی. یا اوزی بر منبر می رفت می گفت اقتصاد اسلام بهترین اقتصاد، سیاستش، حکومتش، روحانیتش، تعلیم و تربیتش بهتر بهتر. مردم هم می شنیدن صلوات می فرستادن که بحث دینمون بهترین دین. در نتیجه جامعه فکری اسلامی ما دچار تنبلی شده بود. این سخنان را که میگویم به حق برای شما فرزندان عزیز میگویم. یکیره نشتر دریاچه ارومیه اسمش قیونگازی، یه مقدار اونجا شکارها و گوزنهایی بودن، میچریدن میخوابیدن، کم کم تنبل شدن، بیمار شدن. بعد گفتن چه کنید اینها حالشون خوب بشه. جادویات شکاربانی اون زمان گفت که یه دو تا پلنگ باید فرستاد به وزیره تا این گوزنها یه مقدار بدابند، دست و پاشون توان دویدن پیدا کنه. ما سالها بود می گفتیم اسلام بهترین ادیان است و مردم هم صلوات می فرستادند و گوینده هم با یک حس ارضا شده به خانه می آمد، هم یک پاکت چند هزار تومانی گیرش آمده بود، هم مردم براش صلوات فرستاده بودن، همان بعد از مرگ به بهشت می رفت. واقعاً هم چقدر زیبا بود. ولی مکتب رقیب آمد، مثل همون پلنگهای جزیره قیونگازی. اینجاست که مکتب ماستی می گوید اقتصاد من این است، حکومتم این است، تاکتیک و فلسفیم این است، تحلیل و تاریخیم این است، برنامه کشاورزیم این است، حقوق کارگر و دهقانم چنین است، شما چنین بگید. بعد شما مسلمان زاده ها ناگزیرید که از خودتان حرکتی نشان بدهید. ناگهان مراجعه به معاقل به منابع اسلامی آغاز میشه، یک یورش علمی، یک شور فلسفی فکری. اینجا که معاقل ارزنده اسلام که دست نخورده مونده و کشف ناشده به وسیله شما مکتشفی کشف میشه. ممکنه باز ادهی بر من خورده بگیرند، ولی من در برابر دانشجو مجبورم حقایق را بگویم، هرچند حقایق تلخ باشد. چون ما به کتک خوردن عادت کردیم، که در رژیم راست، که چپ، که ارتجایی، که روشن فکری. خود پوست کلوفتی هم یک نعمتی است که به هر کس نمیدهند، ولی خدا از میان همه نعمتهایش این پوست کلوفت را به من عنایت فرموده است. میخواستم بگم که سالها در رساله های عملیه ما مراجع تقلید بررسی میکردن، تحقیق میکردن که آیا بول افتاش پاک هست یا نپاک هست. سالها مطالعه جلسات درس تشکیل میدادن تو بحث یا اخیراً یکی از مراجع مقیم نجف که در مقابل این همه کشتار انقلاب جوش سخنی به زبان نیاورد اخیراً تحقیقی فرموده بود در رساله عملیه که سجده بر گل گاوسبان مانعی ندارد. در همان روزگار که برای گل گاوسبان و بول خصاص مطالعه می شد هیچ کس فکر نکرد آیا اسلام سیستم حکومتی دارد یا ندارد، آیا تز اقتصادی دارد یا ندارد، حکومتش را به چه شکلی می‌سازد، آیا بایستی حکومت جمهوری باشد یا شاهنشاهی. و می‌دیدیم که پشت بیشتر کتاب‌های مذهبی صحبت از سلطان‌ها و خاقان‌ها بود. ولی امروز که یک تکان، یک هیجان، یک دگرگونی و تغییر در مجتمع ما پدید شده، این حرکت این گورستان را به هم برشورانیده. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور. این گاهی که گورستان در هم شورانیده شد، ای خست مرد به سر زین خستن معبد و ای مرد دین به سر زین خانه های ایران. ایران در مؤسسه تهران سخن می گفتم، گفتم که ننگی بود برای دانشگاه ما که در صفحه اول روزنامه عکس رئیس دانشگاه چاپ می شد. رئیس دانشگاه یعنی ارزنده ترین اندیشه مجسم افکار طبقه جوان. چنین فرد با چنین مقام بزرگ علمی آقای پروفسور رضا به حدی پست و ننگین و زشت و پلید شده بود که دست مادر زن شاه را می بود. من نمیدونم اگر اعلی حضرت علم و منلیات را به خانمشون تذبیر می کنن، مادر خانمشون از کجا دانشمند می دن. در هر صورت حال وجود یک رقیب موجب شده که اندیشمندان ما، جامعه ما به تفکر برخیزه. در مقابل مکتب رقیب، او هم سیستم سیاسی اقتصادی اجتماعی خودش را از این منابع فکری و فقهی و ایدئولوژیکی استخراج کند. بنابراین ما از این جهت خوشنود هستیم که داریم همه تلاش میکنیم و مردم ما نیز در حال تلاش هستند و اصولا در یک دانشگاه قبل از علم آگاهی ارزنده تر است. و الا شما میبینید در کشورهای غربی اندیشمندان و متفکران بزرگی هستند، لیکن چون دارای آگاهی و خودآگاهی و درک موقعیت انسانی نیستند، تمام دانش خودشون را نفاق می کنند و می فروشند به سازمانهای جاسوسی و انحصارهای بین المللی و امپریالیستی جهان. به هر حال من روز تولدتون را به شما تبریک می گویم که از این مشینی کاسد استبدادی متولد شدید بر فضای باز و آزادی و بیداری و آگاهی و انقلاب و یک سیرورت مقدس و راستین به سوی تکاملی که در انتظارش هستیم و باید آن را به درستی حتما ارج نهیم. و من گفتم که اون ترسیمی از امت اسلامی لازم است و ترسیم از حکومت، که من این ترسیم ها را یک بار در دانشگاه لندن برای برادران شما نقش دادم. اکنون می خواهم ببینم که اصولا باید بررسی بشه که یک جامعه چگونه به وجود می آید و امتیازات و انحرافات و علل سقوط یا سقوط یک مجتمع چیست. شما از من بهتر میدانید که اصولا ما انسانها باید که همگانی زندگی کنیم و در زیستمون همگام باشیم و هماهنگ و تشکیل گروههایی بدهیم. مطبعا این مسئله پیش می آید از لحاظ علمی و فکری که آیا افراد تک به هر کدام دارای یک خصیصه هستند از لحاظ پسیکولوژی، اخلاقی، فکری، مهر، سین، عشق، انتقام، احساس. این تک‌تک‌ها وقتی در کنار هم قرار بگیرند آیا یک امتزاج صورت میگیره یا هر تک مثل تکرار شدن این نورانها همون پرستیج واحد محدود خودش را حفظ میکند. اتفاقا به این نتیجه رسیدند که درست است که انسانها تک کنار هم قرار میگیرند و هر کدام دارای یک خصیصه هایی هستند، ولی به هنگام اجتماع از اختلاف اونها یک حالت های سومی و چهارمی پدید می آید. یعنی یک فرد در مجتمع اثر می گذارد و مجتمع نیز در فرد. منتها اگر بخواهیم خصیصه های تشکل و پیوند اون مردم را بررسی کنیم، باید عواملی که موجب شده جامعه شکل بگیرد بررسی بشه. آیا بر اثر یک تصادف اتومبیل در خیابان یه دفعه یک هزار نفر جمع شدن؟ این عامل شکلگیریشون چیست؟ آیا آنچه از این آمیزه پدید میآید همیشگیست یا به مجرد رفع تصادف جمعیت از هم متلاشی میشه؟ یا حضور یک جامعه در یک سیرک یا در یک میدان فوتبال یا در یک محیط علمی یا در یک مبارزات سیاسی یا در یک ارتش برای نجات یک خلق، آن عاملی که جوامع را به هم پیوند و پیوست داده یکی از علالی که در شکلگیری اون جامعه و در راندمان حاصله منتجه از اون ملت حاصل می شود. یه دفعه انسان ها را به عنوان ابزار ماشین در کنار هم میگذاریم، کار و فقط کار یک دفعه یک اجتماع را در ترکل یک عشق، یک آتفه، یک نور، یک نور، یک ایسار مسلم است که طرز قرار گرفتن اینها در کنار هم دارای نتایجی گوناگون هست. در سیکل یونان که میتونیم بگیم که از کهن‌ترین سیکه‌های شکل‌گیری‌های اجتماعی تاریخ بوده، اگرچه اخیراً ثابت شده که فلسفه از چین به یونان آمده و یونان سردمدار نبوده، ولی به هر حال یک بردگی و ناسیونالیزم کوتاه تکرانه در تجربه مردم یونان نقش داشته. یعنی اینها نیرومند میشدند برای اینکه با اسپارتا بجنگند، جوانها قدرت جسمی پیدا میکردند برای اینکه با ایران بجنگند. حتی سقراط اندیشمند هم خودش یک پهلوان بوده. اینها در یک حرکت درون مرزی در یک جامعه بسته گوش می کردند و از طرفی اینقدر کوتاه فکر بودند که برای مردم استاد مثلا مقیمی ایران ارزشی قائل نبودند و این کس هم که بر اونها حکومت می کرده یک افشافیت اریستوکراسی تلید ضد خلق بوده که مشروعیت شکل پذیری این جامعه را به وسیله یک مذهب انحرافی شکل در معبد دلفی در فراز کوه اولمپیک توجیه میکرده و سقراط را هم به نام همان خدایان محاکمه و اعدام میکردن. ولی افلاطون که میاد یه مقدار میخواد که این مدینه که این شهر یک حالت معنوی و احسانی هم بده، یک حس برادری و بی‌غرضی در اون جامعه ایجاد کنه و اصول روانشناسی را هم در طرز شکل‌گیری اون جامعه مدخلیت بدهد. ولی بکنیم که باز هم او میگوید پیشه‌وران و کارگران باید کار کنند، نتیجه کارشون را به هنرمندان و فیلسوفان بدهند تا اونها بتوانند بهتر بیندیشند. ولی ارسطو شکل‌گیری مواد مردم را بر اساس افکار سیاسی ترسیم میکنه، چون بر اثر مبارزاتی که متفکرین با سوفسطائیان داشتن و سوفسطائیان از فئودالیزم تغذیه فکری و زندگی میکردن، کم کم اندیشه های سیاسی در جامعه یونان رونقی پیدا کرده و بالاخره به این نتیجه رسید که اساس حیات اجتماعی اشتراک افکار است و ما میبینیم که کم کم اون رده بندیهای ضد و خلقی و طبقاتی تحت این قدرت افکار سیاسی ارسطویی کم کم بیرنگ میشود. چون که دستن میاد مدینه خدا درست میکنه، جاسته که میبینه که خطه به طرف فقط اندیشه های سیاسی داره میکرده، یک تلسیق از تمدن عتیق را بر آن میافزایه و در اون هنگام بوده که مسیحیت انقلابی هم رشد کرده. این کمکن به وسیله امپراتوری روم جنبه انقلابی مسیحیت گرفته شده و یک شهره تحقیقی پیدا کرده. و ما میدونیم که مسیحیت الان یکی از عوامل عظیم تخطیر است. وقتی که این همه فریاد و انقلاب و حرکت در ایران ایجاد شد که به رهبری یک امام، یک رهبر عظیم تخطیر است، وقتی که این همه فریاد و انقلاب و حرکت در ایران ایجاد شد که به رهبری یک امام، یک رهبر مذهبی چنین فریادی و خروشی و شورشی ایجاد شده، مسیحیت احساس شکست کرد. من اونجا که بودم فعالیت هایی شد که این پاپ یه دفعه خودش نشون بده که در مقابل رهبری اسلامی اینقدر شکست نخورده بشه. اینجا فعالیت هایی شد، بالاخره یک مسافرتی برای جناب پاپ تنظیم شد و ایشان سفری کردند به مکزیک جهان سوم و بعد دست های سیاسی به حرکت افتاد تا این استقبال خیلی شایان باشه، ولی یک استقبالی که توأم باشه با تمثل یک سلطنت ارتجاعی نمیتواند در سیستم فکری جوانان انقلابی جهان سوم در مکزیک اثری مثبت بگذاره. دیدیم که پاپ آمد و با تاج و تخت روانش حرکاتی کرد و جمعیت های جمع شدند، ولی این بیچاره در یک نوک خودش را رسوا کرد، زیرا ایشون در سخنرانی که در مکزیک فرمودند گفتن پیروان کلیسا نباید در امور سیاسی و اقتصادی دخالت کنند. در صورتی که شما دیدید رهبری اسلامی در فرانسه همیشه میگفت دین ما سیاست است و سیاست ما هم دین است و سخن از یک دیپلماسی دقیق راستین و یک مبارزه انقلابی برخواسته هم از ایدئولوژی، هم از افکار سیاسی و هم بالاخره از نبرد مسلحانه. اینجاست که ما میبینیم میکوشیدند که افکار سیاسی را در یک تلفیقی از مسیحیت ممزوج کنند تا حرکت‌های انقلابی پیدا نشود و محاسباتی را هم به عنوان فطرت بشری طرح می‌کنند، منتها نه یک فطرت در زمینه انقلاب و مبارزه، بلکه یک فطرت خاموش برگی مثل همون عیسی بره خدا برای ستم پذیری. اما یک نبوغی ایجاد میشه در صحنه جامعه شناسی و تاریخ که این یکی از شاگردان مکتب اسلام هست به نام ابن خلدون. او معرف وضع اجتماعی بشر است، لیکن میگه زندگی اجتماعی یک پدیده طبیعی است و دارای خصائصی مربوط به وضع اقتصادی است. و شما وقتی که کتاب او را بررسی میکنید میبینید که بستر تاریخ را ترسیم میکند و تطورات جوامع را در مناطق خاص جغرافیایی، ولی مسئله اعتقاد و ایدئولوژی را نیز بر آن می افزاید. بر اثر برخوردهای شدید فکری که پدید می آید رآکسیونش طرز فکر کامپالا که مدینه خورشید را شکل می دهد، یک شهر خیالی با یک نظام ایدئالی موهوم، مثل همون دروازه تمدنی که اعلی حضرت در عالم خیال برای مردم ما
ترسیم می‌فرمودن که این کشور در 5 سال در ردیف کشورهای بزرگ جهان قرار خواهد گرفت و در همین حال خواب و خیال و خمار بودن که نهیب شما از خواب بیدارش کرد و خود را در آغوش اعلی حضرت ملک حسن دید که اعلی حضرت ملک حسن انگشت روی دهانش گذاشت، گفت هیچ، همینجا فعلا باش تا دستور ثانوی برسد. مسئله که در ایتالیا پدید آمد و کم کم خوب رشد کرد همین مکتب ماکیاولیست، اصالت قدرت. یک نفر به خاطر به دست آوردن قدرت، تحمیل قدرت، استواری مبانی قدرت، می تواند همه قوانین را نیز زیر پا بگذارد، برای اینکه بشر یک عنصر فاسد بدقلق، یه ارباب لازم بالا سرش باشه آدمش کنه، مثل موسولینی که با اون شکمهاش توی سالن کاخ را میرفت و یه عده از این دانشمندان و متفکرین جمع کرده بود، میگه یالا یالا برای این افکار سیاسی فاشیستی ما فلسفه بسازید، زود زود فلسفه بسازید. اون بیچاره فیلسوفان مجبور بودن یک فلسفهی بسازن، مثل همین انجمن فلسفه شاهنشاهی در ایران تشکیل شد به ریاست جناب آقای دکتر سید حسین نصر، که من از ایشون هیچ معرفی نمی کنم، فقط میگم ایشون هم از دانشجویان هاروارد هستند. انجمن فلسفه شاهنشاهی تشکیل شد تا راجع به نونده ماده بود، چند تا بود؟ راجع به نونده ماده قدرت ماکیاولی شاه یک فلسفه بسازن، مثلا مبارزه با گران فروشی، این آیا جزء رئالیسم یا جزء سورئالیسم یا جزء ایدئالیسم؟ خب البته اینها را آقای دکتر نصر بهتر واردن که تنظیم کنن. در هر صورت این طرز فکر جهنمی موجب میشه که یک قدار بند چکمه پوش بیاد بگه آی نفسکش، کسی حق نداره، فقط من باید بیندیشم، اندیشه من، فکر من، منجیات من، دیگه این 35 میلیون انسان حق فکر ندارن، فقط دانشمندانشون حق دارن فکر کنن در تفسیر منویات عالیه من. و دیدیم که حتی ایشون اینقدر ما نطف داشتن که می فرمودن 12 سال دیگه من سلطنت را به فرزندم تفسیر خواهم کرد. اونجا توی تگزاس که بودیم خوشبختانه والا حضرت همسایه ما بودن در یک شهر، و اونجا راجع به ایشون صحبت‌هایی می‌شد در مجلات و روزنامه‌ها. من می‌دونم این تخمی که تازه از ترکه در آمده از کجا اینقدر خوش‌دلیقه شده بود، چون که دو تا دختر یونانی و دو تا اتریشی با خودشون آورده بودن به امریکا، و البته در امریکا هم که هم هستن دخترها و اگر هم نباشن یک واسطه بزرگ فحشاء بین المللی در امریکا هست به نام اردشیر زاهدی. این تو پرانتز میگم ضبط نشه، بعضی ضبط نشه یا بشه، میگفتن بعضی ها میگفتن گناهش بگردن خودشون، میگفتن که اردشیر زاهدی رئیس کمیسیون تهیه ولیعهد. به نوشته بود که بزرگترین کلکسیون صفحه موسیقی مال ولیعهد ایران است. 16,000 صفحه موزیک در آرشیو ولیعهد. من نمیدونم که این رئیس آینده مملکت ما در اون روز که میخواست بر ما حکومت بفرماید ایشون چقدر فرصت داشتن که این صفحه ها را بررسی کنن و کی میرسیدن که معلمین سازمان CIA که بهشون درس میدن کی به اون درس ها خواهند رسید. به هر حال این مسئله مافیا بولیدمس یعنی خطرناکترین سیستم اجتماعی که یک فرد بر آن حکومت میراند. اسپینوزا یک فیلسوفی است که جنبه عرفانی هم داره. او معتقد است به مسئله تئولوژیک و پولیتیک، یعنی توجه به نفسانیات و عرفان انسانی که انسان غیر از این که یک عنصر سیاسی، یک موجودی اجتماعی، یک عنصر ابزارساز مادی، ولی یک حالت عرفانی هم دارد که باید به آن توجه شود. ولی او این مسئله عرفان را یک مسئله منفی و تحقیری نمی دانست، بلکه عرفان را یک عامل محرک و مثبت می شناخت. چنانکه می گفت اجتماعی که افرادش چون گوسفند بی تفاوت باشند و چون غلامان با آنها رفتار شود، آن جامعه ظلمت است و سکوت است. مسئله دیگه مسئله روسو که سقوط اولیه را قبول دارد و این همون اعتقاد مسیحی دیگه. مسیحی ها میگن اصولا انسان یه موجودی است خراب، موجود بدکنه. چرا؟ برای که اینا فرزند آدم هن، آدم هن همه اول گناه اولیه را کرده، از او درخت ممنوعه خورده، بنابراین همه فرزندان آدم همه بدقلقن، همه خیانتکار هستن، بنابراین حکومت هایی که بر اونها مسلط میشه باید اینها را بسازه، اینها را با کیفر شکل بده. در صورتی که سقراط عقیدش این بود که هیچ موجودی اصولا و اساسا شریر نیست، بلکه انسان موجودی است بر منشأ خیر و فطرت و فداکاری و شر یک عاملی است که بر او عارض می شود. مونتسکیو کوششی داره در اثبات روابط بین تشکیلات و حکومت و شرایط زندگی را از لحاظ آب و هوا نیز در طبیعت شکل پذیری توده ها مؤثر می داند و می کوشد که همچنان که بین انسان و طبیعت یک رابطه دوستانه مثبت است و طبیعت مادر انسان است، بین مردم و تشکیلات حکومت نیز چنین رابطه ای را ایجاد کنند. ولی کم کم باز اروپا میاد جلو، کسانی مثل سنت سیمون به وجود میان و میگن انقلاب صنعتی چهره اجتماعی را تغییر میدهد و مسلم است که خود انقلاب صنعتی یک حالتی، یک ضربه، یک کودتایی است که روابط مردم را تغییر میده بر اساس یک نظام دیگر، مثل همین تغییراتی که در انگلستان پدید آمد وقتی که ماشین های پادشبافی روی کار آمد و چهره اجتماعی تغییر کرد. اگوسکونت جامعه شناسیش بر مبنای بی‌اعتنایی به متافیزیک بنیان گذاری میکنه و میگه اجتماع از تراکم تجربه و علم به وجود آمده، پوزیتیویسم. اینجاست که بشر دیگه خودش از یک اعتقاد به پشت دیوار طبیعت منفک میکنه، علم به صورت یک خدا، به صورت یک قول، به صورت یک ایدئولوژی در میاد که بشرها تسلیم علم میشوند. ولی ما میبینیم که همون جناب در آخر عمر نسبت به سیستم عقیده اش تجدید نظر می کند و می گوید سرنوشت بشر باید به دست یک هیئت علمی، سیاسی و مذهبی اداره شود. بعد یک حادثه بزرگ اتفاق می افته با پیدایش جناب مارکس، این اندیشمند بزرگ که مطالعاتی دارد و بررسی‌هایی و تزی و فکری و بر اساس همون دیالکتیک و این که هر چیز ضد خود را می‌سازد، جامعه و تاریخ حرکت بر مبنای اقتصاد. اینجا یک سرفصلی در تاریخ سیستم فکری مردم جهان پدید میاد. البته جناب مارک سرفصل و نقطه عطف این تاریخ نیستن، زیرا از جیرباز کسانی مثل دموکریت بودن که این سیستم اعتقادی ماتریالیسم را داشتن اصالت ماده. لکن مارکس و همکار عزیزش انگلز در این باره کوشش هایی می کنند و این مکتب را شکل می دهند و بعد بر اساس این سیستم فکری ماتریالیسم برای خودشون حکومت و اقتصاد و سیاست و جامعه و نظام کارگری و حقوق انسانی را تنظیم می کنند. ولی خب ما میبینیم که در این سیستم فکری و در این پیشبینی ها اشتباهاتی نیز رخ میدهد که این اشتباهات ثابت میکند که در تاریخ و در روند حرکت جامعه در بستر تاریخ غیر از نقش هایی که مارکس تنظیم کرده یک حوادث دیگری نیز هست که شاید بتوان یکی از نمونه های ملموس و مشهود و ارزنده اش را همین انقلاب ایران دانست که بعد حاضرین در باره علل این انقلاب هم با همه دوستانمون سخن بگوییم که مسلم شود اون قوانین دیالکتیکی در بستر تاریخ نه تنها درباره ایران صدق نمی کند، بلکه درباره مغولستان، آلبانی، چین، حتی خود شوروی هم به درستی صدق نکرده است. اینجا می رسیم به یک طرز فکر دیگری، طرز فکر نیچه در شکل گیری یک جامعه، انکار نو دوستی و مساوات و اینکه توده ها بایستی قربانی ابر مردان شوند که کم کم طرز فکر فاشیستی به وجود میاد، یعنی جامعه خلاصه می شود در دولت، دولت خلاصه می شود در پیشوا و چون پیشوا بیندیشد ملت اندیشیده است، از جامعه سلب تفکر میشه. هنوز هم اون گوشی ها بود در کاخ فرماندهی هیتلر در برلن غربی که وقتی برمی داشتی فریادهای جناب هیتلر بلند بود در فرماندهی خودش، تنها او بود در یک اتاق در بسته پشت یک میز ایستاده بود و یک نقشه اونجا بود و بعد سنجاق‌های ارتش دوم از اوکراین حرکت کند به استالینگراد. حرکت یک سنجاق کاری آسان بود روی یک نقشه، ولی انتقال یک لشکر در سرمای زمستان از اوکراین به استالینگراد کار کوچکی نبود که با فاجعه قتل میلیون ها انسان همراه بود. بعد کم کم پدیده های پسیکولوژی روانی وارد معرکه شناخت جوامع انسانی میشه. کسانی مثل واکس بیلیر، مثل وستر مارک و کسانی دیگری که جزء سوسیولوگ های امریکا بودن و همچنین هربرت از سوسیولوگ های آلمان، فروید، یونگ، اینها مسائل روانشناسی را نیز در شکل گیری یک جامعه محترم و مؤثر می دانند و خود این پسیکانالیز یک اصلی است در شکل گیری یک جامعه. برکسون صحبت می کنه از جامعه های باز و بسته. جامعه های بسته مثل همون نژاد انگلو ساکسون توی یک جزیره فقط اوست، که یادم آمد که یک کتابی نوشته بودم راجع به عبدالناصر و حالا هم ارادتم نسبت به جمال عبدالناصر بیشتر شده و از کتابی هم که نوشتم نه تنها پشیمان نیستم بلکه خوشحالم، زیرا از وقتی که این جناب سادات روی کار آمد درخشندگی چهره ناصر بهتر احساس میشه و من نمیدونم این جناب سادات چی میکنه که چقدر خودش باید خورد کنه و در درون خودش شکسته و محو و مات بشه که بتونه هیکل ننگین بدین را تو بغلش بگیره. واقعا استفراغ آوره ها، واقعا و واقعا. در اون کتاب یادم نوشته بودم که شیر پیر انگلستان کارش به جایی رسیده که روباه هم با او بده. حال این جوامع بسته است، یعنی نژاد انگلستان خودش برتر از همه میدونه و میگه همه دنیا باید دوشیده بشن، مچیده بشن تا ما بمونیم. و من خیلی این رادیو بی بی سی واقعا یک رادیوی خطرناکی است. من وقتی که گوش میدم حتی اون آکسانهایی که روی کلمات میگذاره همش خائنانه است. یه دفعه میمیسه که این انقلاب ایران موجب میشه که شیعه قدرت پیدا کنه و بعد بتازه علیه سنی، میخواد در دنیا ایجاد یک تفرقه کنه بین مسلمانان، در صورتی که ما همیشه در هدفمون همه و همه مسلمانان برادر بودن. شما میبینید همونقدر که شیعه های مثلا تهران و قوم و حضرت عبدالعظیم مبارزه کردن، برادران سنی سنندج ما هم و همون میزان مبارزه کردن، حتی برادران ایرانی آسوری و ارمنی هم مبارزه کردن. ولی این آقا میخواد به این وسیله ایجاد یک شکست، یک تفرقه بکنه. از طرف دیگر باز دیشب گوش می دادم، دخترم گفت که بابا گوش نده بره که بی بی سی تحریم شده. گفتیم بابا بریم ماها که دیگه شاید تحریم نباشه این درها. بچه های اروپا تو اون کتاب مکتب مبارزش نوشته بودن که وقتی که اولیا حضرت اینا حال بعد باید بکنیم یا الان چشم گفتم که این کلمه رو توی برانفورد گفتم، گفتم که گردنم در برابر شما از موی باریک تر است و در برابر قدرتمندان از دماوند هم محکمتر. حالا باز اینجا هم گردن ما در برابر شما از موی باریکتر است. اونجا بعضی ها به اولیا حضرت فرح که خیلی مشروب سرف می فهمودن گفته بودن که مگر مشروبات الکلی برای شما حرام نیست؟ ایشون پس یک جا جمع کنید من حواسم پرت میشه، میدونی من از اون گولنده های هستم که باید از رو بکنم. اولیا حضرت فرح بهشون گفته بودن چه شما مشروب نمی کنید؟ فرموده بودن که مشروب در 1300 سال پیش برای عربا حرام بوده. یه چیزی بهتون بگم، باور کنید هر چی میگم مستنده، به جان خودتون مستنده. تو روزنامه های چیز اروپا نوشته بودن که فکر بد نکنید، نوشته بودن که اعلی حضرت کنستانتین پادشاه یونان ماهی 40,000 دلار از دربار ایران حقوق میگرفتن و علتش هم این بوده که وقتی شهبانو به اروپا مسافرت میفرمودن ایشون در التزام رکاب بودن. یک مصاحبه کرده بود، خودم گوش دادم، خودم والله خودم هم دیدم هم گوش دادم. تلویزیون آلمان بود، نشون میداد که این پایین نشون میداد یک عده از این زن ایرانی چادر سیاه سرشون، بچه بغلم جون نفله دارن راه میرن. بعد اون یه پرده دیگه نشون داد که اون چیزای سینما و تابلوها خیلی جالب. بعد اولیا حضرت فرموده بودن به اون مخبر که ما ملتق شدیم ظرف 13 سال سنت های 1300 ساله ایران را نابود کنیم. واقعا هم این نقشه ها را داشتند، یعنی هم جناب آقای ریچارد هم که رئیس سازمان CIA بود آمده بود ایران، اینا نقشه داشتن که اسلام را برد 10-12 سالی جارو بکنند. و خوب خود مسئله آریا مهری هم مسئله مهمه. یک مسئله راجع به آریا مهر بهتون بگم، جان شما خستم توی اون استودیو من نمیدونم مرحوم تختی قدرات دارم تمام وجودم خرد و خمیره ها. صحبت بر اینی که شما این تراماسولی که کندین دیدین کتابهاش هست اونجا دیدم دارن میفروشن، این فراموش خانه از 100 سال پیشتر که عده بودن که به اون سازمان های جاسوسی بیگانه رابطه داشتن، این کتاب مفید آقای رائین نوشته ولی خود درشه که غلط هایی هم هست، یک غلط هایی هست که نسبت به یک شخصیت های ممتازی مثل سید جمال الدین اسدآبادی رهبر انقلابی شرق و نسبت به جناب دکتر مصدق کبیر پیشوای نهضت ملی جسارت هایی شده و تهمت هایی شده که اونها انشالله امیدوارم که به وسیله محققین رد بشه. ولی خوب هست اسامی خاصی من جمله جناب شریف امامی، جناب ناشریف امامی که عکسش هست که داره دست رئیس همون گروه فراماسونی رو میبوسه. خب دیگه رجال ما از این کارا بلد بودن که چگونه دست ببوسند و چگونه پا ببوسند. من ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد. به هر حال دو تا فراکسیون داشته فراماسونری، یکی اسمش آریا بوده یکی اسمش مهر، و شریف امامی رئیس هر دو فراکسیون بوده، هم رئیس فراکسیون آریا هم رئیس مهر. بعد اون بیچاره دکتر شفق که حالا ایشونم فوت فرمودن متاسفانه سناتور بود، بهش گفتن که تو بیا یک اسمی پیشنهاد کن در مراسم 2500 ساله اسم اعلی حضرت را بگذارن آریا مهر. خب همم کس دادن دو خیلی اختراع شریفی بود و
نامگذاری بود، مسئله بسیار مهم بود. ولی ضمناً به اعلی حضرت میگفتم فراموش نکن تو آریا مهری، یعنی باید از دو پراکسیون آریا و مهر دستور بگیری. ما تا اون وقتا کف میزدیم که اسم خوبیست، حالا هم مسئله اینجور رو شده که چی حسابیست. صحبت از رادیو بی بی سی بود که یک دفعه میگه شیعه با سنی در افتاده و یک دفعه میگه که اجتماع